ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. نخست وزیر لبنان با انتقاد از ایران از سمت خود استعفا کرد. سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا به نمایش گذاشت. مشاور آیت الله خامنه ای میگوید ایران اجازه بازگشت منطقه به وضعیت گذشته را نخواهد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از آنچه دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور عرب می‌خواند از سمت خود استعفا کرد و گفت که جانش در خطر است. درباره این خبر در مصاحبه تحلیلی در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهیم شنید. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. بنا به گزارش پایگاه خبری تسنیم، موشک بالستیک قدر F یکی از 3 موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می‌شود، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد. آقای ولایتی با اشاره به شکست‌های گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و پیشروی‌های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور، این موارد را پیروزی‌های اخیر محور مقاومت از عراق تا لبنان خواند. ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق و همچنین دولت سوریه حمایت می‌کند. واشنگتن بیمان دارد که پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به سوی مرزهای عراق به گسترش نفوذ ایران در منطقه و استقرار یک کریدور شیعه در عراق، لبنان و در نزدیکی اسرائیل کمک کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بریتانیا با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه و اسرائیل در مورد ایران گفت که در این زمینه اتحادی میان این کشورها در برابر ایران شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه آیا رکس تیلرسون وزیر امور خارجه‌اش تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری در دولت او باقی خواهد ماند، ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز با انتقاد از آقای تیلرسون گفته است که او دارد به تنهایی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. آقای ترامپ با بیان اینکه تصمیمات رئیس جمهوری است که اهمیت دارد، از اینکه به گفته او برخی مقامات وزارت خارجه از این تصمیمات حمایت نمی‌کنند، ابراز ناخشنودی کرد. این سخنان در حالی منتشر شده که پیش از این نیز شایعات زیادی درباره اختلاف نظر میان آقای ترامپ و تیلرسون بر سر مسائلی چون کره شمالی مطرح شده بود. با این حال رکس تیلرسون اول مهر ماه گفته بود که بیش از همیشه به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا وفادار است. و خبر دیگر این که مدیر کل آموزش پرورش استان تهران از افزایش آنچه رفتارهای پرخطر و خشونت و خفته در میان دانش آموزان پسر و دختر ایرانی مینامید، ابراز نگرانی کرد. عباس علی باقری توضیح بیشتری درباره این رفتارها ارائه نکرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل آموزش پرورش استان تهران با اعلام این خبر گفت که در ایران هنوز هیچ متولی قوی برای مقابله با این گونه آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. عباس علی باقری، مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران، از انجام پژوهش‌هایی از سوی این مرکز خبر داد که بر اساس آن آمار رفتارهای به گفته او پرخطر در میان دانش آموزان پسر از یک سو و خشونت پنهان در میان دانش آموزان دختر از سوی دیگر به مرز نگران کننده‌ای رسیده است. و ما بازگردیم به خبر استعفای نخست وزیر لبنان سعد حریری. آنطور که خبرگزاری رویترز امروز گزارش کرد، آقای حریری به شکل ناگهانی و در تلویزیون لبنان استعفای خود را اعلام کرد. سعد حریری در بیانیه‌ای که برای اعلام استعفای خود قرائت کرد، ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد و افزود که تهران در این زمینه شکست خواهد خورد. در مصاحبه‌ای که ساعت پیش با امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن داشتم، ابتدا از او پرسیدم که اهمیت این خبر در چه هست و تا چه اندازه این مسئله میتونه برای آینده خاورمیانه مهم باشه.
به نظر من خبر خیلی مهمی است، برای اینکه یه تفاوق ضمنی بین ایران و عربستان سعودی با کمک ایالات متحده در حاشیه صورت گرفته بود که لبنان تثبیت بشه اوضاعش، آقای میشدمون به ریاست جمهوری برسه، آقای سعد حریری هم نخست وزیر و حزب الله هم که به اصطلاح نماینده ایران هست در لبنان یک سوم از اعضای کابینه رو داشته باشه، یعنی یک تعادل خوبی پیدا شده بود و لبنان داشت کم کم به طرف ثبات میرفت، وضع اقتصادی بهبود پیدا کرده بود و غیره، و در میدان خاورمیانه که الان در بسیار نقاطش شعله های جنگ و تنش و اینا وجود داره، لبنان تبدیل شده به یک منطقه امنی. حالا باز با استعفای آقای حریری تمام این تعادل قوایی که شکل گرفته بود به هم میخوره.
شما این استعفا رو در این کشمکشی که بین این دو طرفی که توصیف کردید به نفع کدوم طرف میدونید؟ آیا به نفع اون گروه ایران و متحدانش یعنی حزب الله هست یا به نفع عربستان سعودی و متحدانش؟
در حال حاضر به طور تاکتیکی یعنی در کوتاه مدت به نفع حزب الله و جمهوری اسلامی است، برای اینکه یک شخصیت بزرگ سنی ها در لبنان هست شده، البته نخست وزیر آینده هم بعد از سنی ها انتخاب بشه، ولی خب حریری یک موقعیت دیگه ای داره، ولی در دراز مدت به نظر من به نفع حزب الله و ایران هم نیست، برای اینکه اگر قرار لبنان تبدیل بشه به یک منطقه رقابت و جنگ و تنش بین دو اردوگاهی که الان در خاورمیانه حضور دارند، برای لبنان بد خواهد بود و ایران به اندازه مخالفانش در لبنان قدرت نداره که بتونه بر سراسر لبنان مسلط بشه.
آقای حریری در استعفا گفته که فضای امروز لبنان در سال 2017 میلادی شده شبیه به سال 2005 میلادی و زمانی که پدر ایشون ترور شد. فضای لبنان در سال 2005 چگونه بود که آقای حریری فضای امروز لبنان رو تشبیه میکنه به اون دوران؟
البته در اون موقع پدر آقای حریری نخست وزیر نبود و سوریه و به خصوص دستگاه‌های امنیتی سوریه حضور بسیار نیرومندی در لبنان داشتند و میتونستن سوء قصدی رو که انجام شد به راحتی پیش ببرن. از این گذشته تنش شدیدی بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داشت در لبنان که الان وجود نداره، چون عملا در حال حاضر اوضاع بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی کاملا آرامه. و از این گذشته سوریه هم حذف شده از لبنان به عنوان یک قدرت سیاسی و قدرت دولتی. مشکل بزرگی که الان وجود داره حضور بیش از 2 میلیون آواره سوری هستش که حزب الله و جمهوری اسلامی میخوان اینا رو از لبنان اخراج بکنن، برای اینکه اکثریت سنی هستن و اگر در لبنان بمونن، لبنان جمعیتش 4 میلیون هستش، 2 میلیون سنی بهش اضافه بشه سنی ها میشن اکثریت و به طور کلی اوضاع سیاسی لبنان عوض خواهد شد. و آقای حریری خواستار این بود که این 2 میلیون نفر بهشون اجازه اقامت داده بشه و در طول مدت اجازه شهروندی اگر بمونن. بنابراین وضع در حال حاضر شبیه به 2005 میلادی نیست.
آقای حریری خیلی به صراحت از نقش جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد در این داستان استعفای خودش. ایشون دیروز هم با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل هم ملاقات کرده بود. شما رد پای ایران رو چقدر جدی میبینید در استعفای آقای حریری؟
رد پای ایران خیلی جدی هستش. ببین جمهوری اسلامی علاقمند هست که در کشورهای عربی خاورمیانه قدرتی شکل نگیره که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، و در این راه برای اینکه جمهوری اسلامی موفق بشه در استراتژی دو کار لازم بشه. یکی اینکه ارتش این کشورها عملا از بین بره، همونجوری که بعد از انقلاب اسلامی کوشش شد که خود ارتش ایران از بین بره، و در کنار این ارتشی که داره مزمحل میشه یا ضعیف میشه یک نیروی شبه نظامی به وجود بیاد، مثل سپاه پاسداران در خود ایران یا حشد الشعبی در عراق یا حزب الله در لبنان یا انصار الله در یمن، که اینا وابسته به جمهوری اسلامی هستند. بنابراین این شرط اول. شرط دوم این است که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی حداقل یه حق وتو داشته باشند در هر کابینه یا هر دولتی که تشکیل میشه، همجور که الان حزب الله با 1/3 آرا در کابینه این حق وتو رو داره، همجور که انصار الله و حوتی ها در یمن دنبال شدن، و همجور هم در عراق که حزب دعوه با وجودی که اکثریت نداره میتونه جلوی تصمیم‌های مهم دولت رو بگیره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که می‌دونید هم جنبه تدافعی داره هم جنبه تهاجمی، برای اینکه جمهوری اسلامی هم خودش رو در خطر می‌بینه و در خطر هم هست، برای اینکه کشورهای عرب میتونن دور هم جمع بشن علیه جمهوری اسلامی با پشتیبانی ایالات متحده و به هر حال فکر براندازی جمهوری اسلامی در تمام این کشورها وجود داره. بنابراین این آمیزه تدافعی تهاجمی در استراتژی جمهوری اسلامی باعث میشه که جمهوری اسلامی اینجوری رفتار کنه که داره میکنه.
پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید شه اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد میکنم خود بنده هست.
The Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. با حضور محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت از گروگان های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
کارشناسان بازار مسکن چند سالی است که چشم انتظار رونق در این بازار هستند، انتظاری که تصمیم گیران کلان اقتصاد ایران نیز حسرت آن را می‌کشند. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته امیدواری به پایان رکود در بخش مسکن و ساختمان قوت گرفته است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از بازار مسکن و ساختمان که منتشر می‌شود، کارشناسان اقتصادی به تکاپو می‌افتند تا بر اساس این آمار و ارقام تحلیل و تفسیر کنند که آیا رونق رخت بربسته از این بازار و بخش مهم اقتصادی به آن بازگشته یا خیر. آمار مربوط به گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در مهر ماه امسال برای ناظران و تحلیلگران اقتصادی با امیدهایی همراه بوده است. در مهر ماه امسال شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در مقایسه با مهر ماه پارسال رشدی بیش از 34% داشت، رقمی قابل توجه از اقبال به بازار مسکن پایتخت. البته این رشد وقتی دامنه شمار داد و ستدها را هفت ماه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه پارسال در نظر می‌گیریم، امیدواری‌ها رنگ می‌بازند و باید به رشدی بیش از 6% بسنده کرد. به لحاظ قیمتی اما بازار مسکن تهران در مهر ماه امسال همچنان بازاری کم نوسان و با ثبات بوده است. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در هفت ماه نخست امسال به 4,610,000 تومان رسید که نسبت به دوره مشابه با افزایشی 6.5% همراه بود. افزایشی کمتر از متوسط نرخ تورم که در دامنه اندکی کمتر از 10% نوسان می کند. متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مهر ماه امسال از متوسط هفت ماه امسال بالاتر بوده و در حدود 4,800,000 تومان رقم خورد. بر اساس یافته های این گزارش بانک مرکزی، همچنان محبوب ترین آپارتمان های مسکونی در بازار مسکن شهر تهران بناهای نوساز تا 5 سال هستند. واحد های مسکونی 60 تا 70 متر مربعی بیشترین تقاضای بازار را تشکیل می دادند و بیش از 15% کل معاملات به واحد های مسکونی در این ابعاد اختصاص داشت. گزارش آماری بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد از میان گروه‌های قیمتی مختلف آپارتمان، بیشترین سهم معاملات خرید و فروش مسکن در مهر ماه سال جاری متعلق به واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان بوده است. همچون گزارش‌های پیشین، بازار مسکن در منطقه 5 شهرداری تهران پر رونق‌تر از سایر مناطق بوده و این منطقه شهرداری با سهمی 17% بیشترین داد و ستدها را به خود اختصاص داد. گرانترین منطقه شهرداری تهران در مهر ماه امسال از میان مناطق 22 گانه شهرداری منطقه 1 بود که متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی به 10,260,000 تومان بالغ شد و ارزانترین منطقه شهرداری تهران منطقه 18 بود که متوسط قیمت واحد مسکونی در این منطقه در مهر ماه به 2,270,000 تومان رسید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها در ساعت 17:30 پخش میشه و تا آن زمان میتونید از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.